أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو بخش از بخش‌های چهارگانه کلام امام رو بیان کردیم. در بخش اول سه مقدمه ذکر شد. در مقدمه اول به سه شأن تبلیغ و ریاست و قضاوت اشاره شد. در مقدمه دوم گفته شد اون چه مربوط به شأن ریاست و قضاوت است معمولاً با تعبیر قضا و حکمه و امره نقل شده، ولی عمدتاً اون چه مربوط به علیکم السلام شأن تبلیغه با تعبیر قاله ذکر شده. در مقدمه سوم هم که در واقع گفتیم تبصره است برای مقدمه دوم، گاهی به جای تعبیر قضا و حکمه در مورد شأن ریاست و شأن قضاوت تعبیر قاله بیان شده، ولی در این موارد با قرائن معلوم میشه این مربوط به شأن تبلیغ احکام الهی نیست. بعد مواردی رو ایشون ذکر کردن به عنوان شاهد بر ادعای خودشون. در بخش دوم هم گفته شد این وجه با نقل حدیث از طرق عامه و همچنین نقل مورد قبول از طریق خاصه که مربوط به قضیه سمرت ابن جندب است تأیید میشه. در طرق عامه طریق عبادت ابن صامت مورد توجه قرار گرفته. عبادت ابن صامت از نظر اتقان و ضبط مورد قبول و به تعبیر بزرگان از اجلاء شیعه دانسته شده، و مؤید روایت او هم این است که اون چه او در یک روایت جمع کرده به صورت متفرق در روایات مختلف از صادقین علیهم السلام وارد شده است. لذا طریقی است که نسبتاً قابل اعتماده. و در طریق خاصه هم اونچه که مربوط به سمرت ابن جندب بود بیان شد. بخش سوم اشکالاتی است که امام رحمت الله علیه به سایر وجوه و احتمالات در مورد این حدیث ایراد کردند. خیلی خلاصه اشکالاتی که ایشون به وجوه دیگر وارد کرده اند رو ذکر میکنیم. ایشون یک اشکال مشترک به همه وجوه داره، به وجوهی که به احتمالاتی که در کلام شیخ ذکر شده. می‌فرماید همه این احتمالات مبتلا به یک مشکل اساسی است، و اون این که اگر ما بخوایم ضرر رو لا ضرر رو اونگونه که اونها گفتن معنا کنیم، لازم میاد تخصیص مستهجن، چون احکام علل تامه و اسباب تولیدی ضرر نیستند، بلکه احکام محقق موضوع طاعت و باعث حصول بعضی از مبادی در نفس مکلفند که اونها موجب انبعاث شده و سبب تحقق ضرر میشن. پس اونچه که در واقع ضرری است خود متعلق در خارجه، و الا حکم فی نفسه موجب ضرر نیست. در مورد متعلق هم تازه میگن بعضی از متعلقات سبب و علت ضرره، بعضی ها مؤد برای ضرره، و الا مطلق متعلقات هم موجب ضرر نیستن. اشکال دومی که باز به نظر ایشون مشترک به همه مشترکن بر همه وجوه وارده این است که لازرر اساساً یک حکم امتنانی است و خداوند تبارک و تعالی به جهت عنایت بر بندگان این به اصطلاح ضرر را و احکام ضرری را حالا به هر تفسیری که داریم تشریع نکرده و از این جهت ابای از تخصیص داره، یعنی اگر بخواد حکمی امتنانی باشه دیگه تخصیص در مورد اون معنا نداره، و برفرض هم که ابای از تخصیص نداشته باشه این منتقض است به کثیری از احکام شرعیه که ضرری هستن، مثل تشریع جهاد، صوم، زکات، خمس و امثال اینها. این چی؟ خب باش منافات نداره. حالا ببینید به اصطلاح مواضعی از کلام ایشون حالا جای بحث داره که باید ریز بریز، چون بحث مهمه. این به اصطلاح وجه مهمی است، قابل توجه هم هست. این رو باید تمام اینها رو ما بعدا ان شاءالله بررسی کنیم. جدای از این دو تا اشکال مشترک که به همه محتملات کلام شیخ وارده، مستقلا هم به این وجوه اشکال میکنه، اما اشکالاتی که به خود شیخ دارن این است که مجاز در کلمه یا مجاز در حذف و تقدیر این به طور کلی ضعیف. حق در باب مجازات همان است که ما قبلا گفتیم که مجازات حقایق ادعاییه هستن، با همون تقریری که ایشون از مجاز دارند، لذا اصل این مبنا رو ایشون اصلا قبول نداره، و لذا به نظر ایشون چون وجه مورد قبول شیخ مبتنی بر این تقریر از مجازه اساسا از نظر ایشون مردوده. غیر از این اشکال دوم به شیخ اینه که اگر ما احتمال مورد نظر شیخ رو بپذیریم، تناسب بین صدر قضیه و ذیل قضیه وجود نداره. اشکال سوم، بله، ببینید منظور ایشون این است که خب در صدر قصه بحث شکایت رجل انصاری و عرضه شکوایی به پیامبر مکرم اسلام، خب و پیامبر امر فرمودن به قلع، وذهب یا وقلع ورم الی، امر به قلع و کندن درخت کندن، و بعد به دنبالش فرمودن فانه لا ضرر ولا ضرار. می فرماید اینجا تناسبی بین این تعلیل و که در ذیل روایت آمده و شکواییه رجل انصاری وجود نداره، چون او در واقع در مقام به اصطلاح شکایت، وقت پیامبر در پاسخ به او بفرماید که در شرع هیچ حکمی که موجب ضرر باشه تشریع نشده. هیچ تناسبی بین صدر روایت که ظلم به رجل انصاری است و شکواییهی که به پیامبر کرده و این که در پاسخ گفته شود که عرض به حضور شما به طور کلی در شریعت حکم ضرری جعل نشده. چیه تناسبش به نظر شما؟
خود
علماس و سلطنی
که ضرریه. علماس
و سلطنی
که مال
این
داره مردم سمارد سمارد بوده واسه رجل
اصالی ضرریه. چه ضرریه؟ علماس و سلطنی که
این
تسلط
برای
این
درخت
داشته
باشه. بله اینکه
نه تسلط داشته باشه، اون میگه من با درخت کاری ندارم، توی خونه خودم به چه مناسبت من نیستم سرتو زیر میندازی میای میری؟
خب چرا اینجا دارم باشه؟ چون مسلط هم مالش بوده.
خیلی خوب، خیلی خوب. نه الناس مسلطون علی اموالهم اقتضا میکنه این بره مثلا تو زمین دیگری بره این کار رو انجام بده. حالا اجازه بدید بذارید من حالا این کلام ایشون رو حداقل امروز تموم کنیم، بعد چون میترسم اون وقت خود این کلام امروز تموم نشه. اجازه بدید لحظه عرض به حضور شما، این به اصطلاح یک اشکال. اشکال دیگه عدم تناسب بین تعلیل قلع شجره بلا ضرر و لا ضرار. به چه مناسبت؟ اشکال اینه، به چه مناسبت برای قلع شجره یا شجر استناد بشه بلا ضرر؟ خب به او بگه تو حق نداری وارد بشی، درست، یا برای ورود باید اجازه بگیری، اما اینکه دستور به قلع شجر داده شده و علتش هم لا ضرر و لا ضرار ذکر شده، اینها با هم متناسب نیستن. اشکال سوم، آره خیلی خوب،
اگر لا خوش نبگیریم مناسب نیست.
بله همین دیگه،
اگر ما بسید لا ضرر لا خوش نبگیریم.
بله نه لا ضرر و لا ضرار عرض به حضور شما بالاخره علت برای قلع شجر هست یا نیست؟ خیلی خوب، اگر بخواد طبق اون احتمال تصویر بشه، چطور میشه نفی تشریع حکم ضرری علت باشه برای؟ ببینید اینو من الان هیچ هنوز من ببینید وارد بررسی ما داریم بعد بحث میکنیم اینا رو. ببینید 7-8-10 محور در کلام امام وجود داره، اینا باید دقیق بررسی بشه. برای اینکه کلیت ببینید، شما اونو اجازه بدید من خودم تصمیم بگیرم که دوباره کاری باشه یا سه بار کاری باشه. ببینید باید تصویر کلی بحث بالاخره معلوم بشه که آیا این همپوشانی رو داره، اینا میتوانند عرض به حضور شما مجموعاً این نظر رو، همه تلاش ایشون اینه این نظر رو تحکیم بکنه. بالاخره نمیتونم من یه ذلعش رو بگم بررسی کنم بعد برم، این باید مجموعهش دیده بشه. بله من میتونم اما اول اون تصویری که ایشون گفت و شواهدی که گفت، خب این همه اینا مکمل همه، حتی اشکال آخری هم که مطرح میکنه این مجموعه باید کامل بیان بشه تا این نظر از همه ابعاد و جهات و همه زوایا مورد بررسی قرار گرفته باشه. اون وقت بعد ببینیم خب حالا واقعا بله، آخه نمیشه درباره یه نظر اصل فرض کنید که یه مطلب رو بگیم ادله و شواهدش یک به یک مثلا بذاریم بعدن، این باید کلیت نظر گفته بشه یک جا، بعد اون وقت نقاطی از کلام ایشون که محل تأمل و نظره اون نقاط رو ما بررسی بکنیم. دوباره نمیخوایم ما رو تکرار کنیم دیگه، اونجا به اشاره رد میشیم، میگیم اونجا که اینو گفته این بحثو داره، بعضی مواضع درسته بعضی مواضع قابل تأمله، اینو قبلا هم گفتید من خدمتتونم عرض کردم. اشکال دیگر این که اگر ما لازرر را حمل بر نفی حکم ضرری بکنیم، این با اونچه که در رابطه با این حدیث شهرت پیدا کرده که این از قضایای رسول خدا بلکه به تعبیر محقق نائینی از اشهر قضایای رسول خداست سازگاری نداره، چون بحث قضای رسول خداست. قضا رسول الله به ان لا ضرر ولا ضرار. خب آیا اگر ما لا حکم لا ضرر ولا ضرار رو حمله بر به صدا معنایی که شیخ پذیرفتن بکنیم، این امکان داره که ما این رو به عنوان یکی از قضایای رسول خدا بشماریم؟ اون که قضا نیست، بیان حکم الهی که قضا نیست. اینم یک اشکال. اشکال پنجم میشه به نظرم، اشکال پنجم اینه که اساساً استعمال این ترکیب به این معنا معهود نیست. بله، اراده نهی از نفی، اراده نفی اثر از نفی شی، یعنی نفی اثر شی از نفی شی، اراده به اصطلاح نفی حکم به لسان نفی موضوع، اینها متعارف هست. اما اینکه اراده به اصطلاح نفی، اونم نفی حکم شی بشود، این قابل قبول نیست. البته این مبتنی بر این که حکم را ما از آثار شی ندانیم، چون اگر گفتیم حکم از آثار شیعه، قهرن نفی شی به نفی اثر شی به نفی شی معهوده. لذا این اشکالات به نظر ایشون به احتمالی که شیخ پذیرفته وجود داره، احتمالی که مرحوم آخوند ذکر کردن هم به نظر ایشون باز محل اشکاله. غیر از اون اشکال مشترک، دو تا اشکال مشترکی که به همه احتمالات وارد بود، اشکالی که مختص به احتمال مورد نظر آخونده این است که ایشون معتقد احکام، همطور که الان هم اشاره کردم، اصلا از آثار به اصطلاح ضرر نیست، یعنی ضرر موضوع برای احکام نیست، و اگر احکام از آثار ضرر نباشه دیگه این ادعا قابل قبول نیست. این یک اشکال. اشکال دوم، حالا اینم البته اشکال دوم نیست، تتمه همین اشکاله، اینه که بین یا اشباه الرجال ولا رجال فرق، بین یا اشباه الرجال ولا رجال و ما نحن فیه فرق. فرقم اینه، اونجایی که یا اشباه الرجال ولا رجال میفرماید نفی رجال به لحاظ نفی اثر مرغوب یا اثر بارز یا مهمترین اثر صحیح، چون مهمترین اثر رجولیت شجاعت، و شجاعت به اصطلاح اگر نباشه میتونیم بگیم اصلا حقیقت رجولیت نیست. اما در ما نحن فیه ایشون معتقد احکام از آثار ضرر نیست، اون چه که به اصطلاح به عنوان اثر برای ضرر میتونیم بگیم، خب باید همون متعلق خارجی و اون چیزهایی که به اصطلاح حالا یا مهمترین اثر یا اثر بارزش نقل بکنیم، و الا چطور ما میتونیم بگیم نفی حکم به لسان نفی موضوع شده و حکم به این جهت نفی شده که مثلا اثر این موضوع ضرری است؟ این هم قابل قبول نیست. باز یه اشکال دیگری که به مرحوم آخوند وارده که بله اون اشکالات رو تقریبا گفتیم، اما اشکالاتی که به فاضل تونی وارده، اون هم مهمترین اشکال این است که نفی ضرر به اصطلاح بیانی که گفته شد با در واقع بگیم دلالت دارد بر این که باید ضرر متدارک جبران بشه، این هم اشکالش معلومه. قبلا هم گفتیم که به اصطلاح با تدارک ضرر جبران نمیشه، یعنی اگر نفی بکنیم این ضرر را، این نفی ضرر به این معنا نیست که باید اون ضرر تدارک بشه، چه بسا بسیاری از ضررها هم اصلا به این نفع قابل تدارک نباشه. اما محقق ناینی هم در واقع همون احتمالی که مرحوم شیخ گفتن پذیرفت، لکن ادعای ایشون این بود که اینجا اصلا مجازی در کار نیست، نفی مدخول لا شده حقیقتا. خب این ادعا هم هیچ مصححی برای خودش نداره، ما نمیتونیم بیایم نفی حقیقی بکنیم، مجازی هم در کار نباشه، و در حالی که میبینیم در صفحه تکوین و در صفحه تشریع بسیاری از امور هستن که ضرری هستن، وقت چطور میشه حقیقتا نفی ضرر بشه در حالی که ما میبینیم این همه ضرر در عالم تکوین هست؟ در صحنه تشریع هم همینطوره، چون اینجا هم بسیاری از احکام احکام ضرری است. این که با بیاییم بگیم حکم ضرری تشریع نشده، این هم محل اشکال. در مورد کلام شیخ الشریعه، خب ایشون نسبت به احتمالی که در کلام شیخ الشریعه وارد شده، خوب دقت کنید، تنها اشکالش اینه که این با ظاهر حدیث سازگار نیست و الا معتقده از همه اشکالات گذشته مبراست، هیچ کدوم از اون اشکالات میگه به این احتمال وارد نیست. تنها تفاوتی که نظر شیخ الشریعه با نظر امام داره در همین نهیه، یعنی ایشون نهی را به معنای نهی تکلیفی الهی میدونه، امام این نهی رو نهی حکومی و سلطانی میدونه. خب اشکال ایشون فقط این است که این با ظاهر حدیث سازگاری نداره. چطور حالا این ادعا رو ایشون ثابت میکنه؟ حالا این نکاتی که من میگم ببینید تا حدودی پراکنده است در کلام ایشون، من اینا رو تجمیع کردم که دقیقاً هر کدام معلوم باشه این مطالب ناظر به کدوم بخش. عمده اشکال ایشون به شیخ الشریعه اینه که اگر ما این را نهی تکلیفی الهی بدانیم، این موجب امر به قلع ماده ضرر یعنی شجر نیست. بین این دوتا نمیشه جمع کرد. از یک طرف ما بگیم این نهی الهی تکلیفی است، لا ضرر و لا ضرار داره یک حکم تکلیفی الهی رو بیان میکنه و نهی کرده، و از طرفی هم این رو عرض به حضور شما، قلع درخت را، امر به قلع شجر را مستند به این بخوایم بکنیم، لا ضرر و لا ضرار فوقش این اقتضا میکنه این حق ندارد مثلا وارد منزل او بشه به نوعی که موجب مشقت بر او بشه، اما به چه دلیل امر به قلع درخت شده؟ امر به قلع درخت چه ربطی داره به این که در شهر حکم ضرری تشریع نشده؟ چون خود این امر به قلع، امر به قلع درخت یه ضرری است بر صاحب درخت، بر ثمره. عمده اشکال ایشون همینه که هر وجه مختار شیخ الشریعه با ظاهر حدیث سازگاری نداره، و ریشش هم همینه که بالاخره اگر بخوایم این رو حمله بر نهی تکلیفی الهی بکنیم، هیچ وجهی برای امر به قلع شجر وجود نداره. لذا در مجموع ایشون ضمن این که نظر خودشون رو تبیین کردن، ادله نظر خودشون رو گفتن، در بخش سوم هم ملاحظه فرمودید این همه اشکالات رو متوجه سایر وجوه و احتمالات کردن. اما آخرین مطلب و بخش چهارم کلام ایشون در واقع یک اشکالی است که اینجا ذکر شده و پاسخی است که ایشون به این اشکال دادن. اشکال اینه، خوب دقت کنید، ظاهر صحیحه زراره این است که پیامبر که امر به قلعه شجر کرده و دستور به رمی شجره به سوی سمورن صادر کرده، این مورد اتکای پیامبر قرار گرفته. پیامبر چرا دستور داده به امر، دستور داده به قطع درخت؟ ظاهرش این است که برای این منظور به یک حکم کلی و قاعده شرعی استناد کرده، چون فرموده اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. اگر ما بخواهیم این لا ضرر ولا ضرار را به عنوان نهی حکومی و سلطانی بدانیم، این لازمش آن است که پیامبر برای دستور خودش به قلعه درخت به حکم خودش اتکا کرده باشه. دقت فرمودید؟ امر کرد، بله، امر کردن به دستور، امر کردن به قطع درخت، بعد این رو معلل کردن به حکم حکومتی خودشون، یعنی لا ضرر ولا ضرار، چون در حکومت من و سلطنت من، در محدوده حکومت من هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرر برساند. و این مناسب نیست، یعنی درست نیست کسی عرض به حضور شما دستور خودشو مستند بکنه به یه حکمی از خودش. اونی که با اینجا میتونه سازگاری داشته باشه اینه که یه حکم کلی الهی باشه، اون وقت پیامبر این دستوری که دادن رو مستند بکنن به اون حکم. لذا یا باید لا ضرر و لا ضرار حمله بر نهی الهی بشه، یا مثل اونچه که شیخ الشریعه فرمود، یا حمله بر نهی تشریع ضرری، اونی که شیخ فرمود. به هر حال اشکال خوبی است که حالا اینجا خود امام هم مطرح کردن و در صددن پاسخ بدن. خب حالا این اشکال به نظر شما جوابش چیه؟ نشد دیگه، اون فرق نمی کنه بالاخره دیگه. ما که نمیگیم مگه اون بحثی نیست که این حالا خدای نکرده از روی هوا هوس می باشه اصلا. آقا باشه، بالاخره این خلاف ظاهریش از چه جهتیه؟ نه اصلا برای خودشم، اصلا ما ینتقون الهوا هم هست، هر اصلا هو حکمی هم که حکم خودشه، اصلا ما هیچ به اصطلاح خدای نکرد نشد. باز نکته بیان رو دقت نکردید. ببینید بحث اینه، چه امر به قلع درخت، چه اونجایی که میفرماد لا ضرر و لا ضرار به عنوان حکم و حکومتی، هیچ کدام رو هوای نفس نیست. نشد آقا، نه شما بنوش اصل استدلال ایشون رو توجه نفرمودید دیگه. ایشون اشکال نکردن، ایشون اشکال بعضی هایی که توجه نکردن رو ذکر کرده، میخواد جواب بده.
ما اگر حتی اون رو مطلب یا حکومتی خود رسول گرامی اسلامی از باب تطبیل یک نظام خارجی بر حکم
احسن اینه و چه ربطی به ما ینتقان الهوا داره؟ ببینید نه حالا اجازه بدید، این اشکال رو ایشون میفرماد، این اصلا به اصطلاح خلاف. خب چرا وارد نیست؟ نه اگه اون باشه اون امر به قلعش هم آخه چیز داره. ببینید شما مسئله رو حل نکردی، اصلا شما داری با یک نکته ای میخوای جواب بدی که اصلا مفروق عنه بین مستشکل و مجیب.
من برای همین وقت اشکال وارده اگه مفروق عنه اصلا اشکال جانه
پس معلومه چه اشکال اصلا به یه سمت و سوی دیگه است. اصل حرف اصلا اینه که آقا این مورد اختلاف مستشکل و این جواب دهنده نیست، اون مسئله اصلا یه مسئله دیگه از اون فرض اینه. درست هر دو رو همون فرض اومدن گفتن، نقطه اتکا اشکال چیز دیگه از همون که عرض کردم. ببینید اصل مسئله این است که مقام ایشون امام میفرماید مقام مقام عرضه شکایت رعیت به سلطان، یعنی رعیت و کسی که در حکومت پیامبر زندگی میکرده به رهبر و امام جامعه شکایت کرده. مقام مقام سؤال از حکم شرعی نیست تا امام تا پیامبر بخواد جواب بده. لذا فقلعها یک حکم سیاسی تأدیبی است که از ناحیه پیامبر بما انه سلطان و حاکم و رئیسون صادر شد. خب این یه دستور جزئی است که این درخت را از جا از ریشه بکن، ولی این حکم جزئی معلل شده به یک حکم سیاسی کلی، یعنی این درخت باید از ریشه درآورده شود چون در محدوده حکومت من و سلطنت من کسی حق ندارد به دیگری ضرر برساند. زمرد ضرر وارد کرده، متخلف بوده، پیامبر بر اساس اون قاعده کلی، یک حکم سیاسی کلی که در حکومت خودشون به عنوان یک فرمان کلی داشتن، در این مورد خاص اینو تطبیق کردن.
این اشکالی که امام به بقیه کردن به خودشون آوارده که این تحلیل سازی کاری نداره. امام حضرت رسول میتونستن برای ضرر بر ضرر بگن آقا اجازه بگن نرو بدونه،
اینا رو گفتن قبلش.
اینا
نه اتفاقا اینا رو اول به شما حدیثو اگر نگاه کنید قبلش فرمودن چیز کن هر وقت میخوای وارد بشی اجازه بگیر عرض حضور شما بیا از این بگذر، نمیدونم جاش چند تا درخت تو بهشت بد میدم، یکی چند تا هی اضافه کردن، بعد گفتن من ازت میخرم فلان، هر چی اینا زیر بار نرفت پیغمبر اینو فرمود.
در همین حرف سنجار مادر بقیه هم دادن در این تعلیل که گفتن آقای تعلیل جور در نمیاد و خود محروشه فایی نداره برای که
بدرش بکنن
این برکنان
چون برنامه سازه کرده بشن، برای سازه کرده نداره، لازمه بزاره با قد سازه کرده نداره،
همه همه شبه
خبیات میاره. این اشکال کلی، آره اون اشکال کلی حالا اون بدن نه فرق میکنه. ببینید الان ما با قطع نظر از اون که اون تو همه وجوه به عنوان یه اشکال میتونه مطرح باشه، بحث اینه ایشون میگن اشکال اصلا، ببینید نقطه زاویه اشکال همیشه دقت کنید، مسائل با هم مخلوط نکنید. بحث این بود که اساساً اگر ما بخوایم اینو حکم حکومتی و سلطانی بگیریم معنا نداره پیامبر که دستور به قلب داده اینو معلل بکنه به یه حکم حکومتی خودش. ما میگیم نه چه اشکالی داره؟ بله چه اشکالی داره؟ اون که شما میفرمایید اشکال دیگه است، اون حالا باید بررسی بشه. اینا ببینید ابعاد و زوایای بحث اینقدر، شما همین که میگید در تنبیهات عمده مباحث که تو تنبیهات پرداختن به زوایای مختلف همین بحثه. خب همه رو که اینا رو باید هر کدوم مستقل، هر نقطه و زاویه مستقلا خودش مورد بحث قرار بگیره. الان فعلا این اشکال این بوده، پاسخش هم اینه. ایشون ادعا میکنن که این تعلیل اتفاقا مناسب تر است از تعلیل امر به قلع با نهی شرعی یا نفی تشریع حکم ضرری. اگر اونجوری بگیم اونجا هیچ طبق اون دو وجه هیچ تناسبی بین علت و معلول نیست، اما طبق این بیان این تناسب وجود داره. نهایتاً امام رحمت الله علیه می‌فرماید این تعلیل مؤید وجه مختار ماست و مبعد احتمالات دیگر. غیر از اون اشکالاتی هم که امام به سایر وجوه داشتن، می‌فرماید این تعلیل خودش یک مبعد برای همه وجوه دیگری که در این مقام ذکر شده. عرض به حضور شما، اصل مسئله اینه که اگر ما بخوایم بگیم نهی از ضرر به عنوان حکم تکلیفی الهی است یا نفی حکم ضرری شده، خب این با این نمیسازه که امر به قلع بشه، چون خود قلع یک حکم ضرری، یعنی ضرری است، حالا یه دستوری است که ضرر درش هست و تعلیل اون و تعلیل امر به قلع به اصطلاح لا ضرر بر این مبنا که به اصطلاح نهی از حکم نهی از ضرر باشد تکلیفا یا نفی حکم ضرری شده باشه، این صحیح نیست الا به بعضی تحویلات که هیچ ضرورتی برای چرا اشاره به ایشون میکنید الا به بعضی از تعبیلات شما جزه صحبت ندارید، شما جزه صحبت دارید به جاش 45 دقیقه اون دو جلسه قبل حرف زدیم ماشاءالله این همه آقایون بودن، یک دو بیشتر از همم داری حرف میزنی، باز میگی اجازه حرف زدن نداریم. خوبه واقعا، شما خوبه شما بریم متصدی یکی از این سایت ها و روزنامه ها بشین، مثل حالا که الان همه میگن ما اجازه حرف زدن نداریم. نه میگم اجازه حرف زدن میگی نداری، شما که الحمدلله از همه بیشتر حرف میزنی. خب حالا الان بگو ببینم چی میخوای بگی راجع به این مطالبی که من گفتم.
شما اینا هم مطرح
کردید، خب
آخر
سرمون بچی برگشت، تعلیل
درست میشه با حرف ما،
بله
بازم درست
نمیشه. خب چرا درست نمیشه؟
بابا
ببینید، من میخوام ذهن شما انضباط و انسجام پیدا کنه. الان امام چهار بخش شده مطالبش، توجه دارید؟ خب خود این همه شما ممکنه حالا همه اینا رو الان برید، همه اینا خب بله تو عبارات امام هست، ولی تفکیک اینا از هم و اینکه این چهار بخش هر کدام در واقع مکمل هم دیگه هستن و هم پوشانی دارن، دقت فرمودید؟ و وقتی هم ما میخوایم بررسی بکنیم معلوم باشه اشکالی که میخوایم بکنیم به کدوم بخشه. آیا میخوایم اشکال بکنیم به دلیل ایشون یا اشکال میخواییم بکنیم به اشکالاتی که ایشون به سایر وجود داره؟ من این پراکندگی را در کثیری از نوشتجات و بیانات میبینم و همینم موجب میشه یه عده‌ای، مگر اینکه حالا به هر حال یه عده‌ای خودشون این دقت‌ها رو بخوان بکنن. ببینید غرض من این بود به مثلا نحوه کامل و وافی و منظم و دسته‌بندی شده این مطالب ارائه بشه. بحثی نیست که کسی حرف نزنه، شما هر همین الان شروع کن، چرا جلسه آینده بسم الله از بخش اول شروع کن ببینیم حالا چی میخوای بگی. چی آقا شما
جان، حالا من اینکه اصلا ما اگر هر جایی مبنا رو خواستش مطرح کنیم این نظریه
کامل باید نظریه مطرح شده باشه،
اینه که اخوان دیگران بیاد اشتار کنیم، یعنی این پایه بایدیم جلو، نمیشه که من اول میگه آقا من این نظرم
با هیچی هم کار ندارم. چرا شما دو سه مرتبه اینو تکرار کردید در قالب‌های مختلف؟ حالا نه شما منتها میگی، نه شما میگی اصلا اینجوری نمیشه، ذهن ما قالب میگیره، اول ما بگیم بعد بریم سراغ دیگران. تو فکر کردن بله، تو فکر کردن بله، تو میخوای فکر کنی اصلا ذهن تو خالی بکن هر چی میخوای به اصطلاح. حالا بسم الله از اول شروع کن، بگو ببینم آقا این چهار بخش از همون اول شروع. نه ساعت چنده الان؟ 5 دقیقه بگو آقا جون، من باز نگی بعدن وقت به ما ندادن و نمیدونم اینجا خفقان و آزادی نیست و استبداد و از این حرفا بخوای در بیاری. نه ایشون خیلی مثل که به آزادی معتقد نیست.
ما به آزادی معتقد نیست.
خب بفرمایید آقا. بسم الله. نه خودش رو ببین پس همین با حیاهو نمیشه کار پیش بره.
اونجایش که
اشکال دار
شما
زدید تو توقع برده مادا برده
دیگه.
نه آقای حرفا چیه میزنید؟
آقا فقط یه معید کلی زده این کلام ما که حضرت امام سعی کرده تو این نظریه بودشون جمع بین همه
اشکال دار روزه نمایت اصلا اساسش همینو دیگه. یعنی این که امام اصلا اساس همینه. حالا بفرمایید شما. کی گفته اینو؟ کی گفته؟ نخه مصادیقش اینجوریست. الان فرض کنید اصولی در حکومت دینی، یه اصولی شما از نحوه حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین استفاده میکنید، میگید چارچوبه روش حکومتی پیامبر اینه. خب چه اشکال داره پیامبر به ما انه حاکمون یک قاعده ای رو تأسیس کرده که در حکومت دینی هیچ کس حق ندارد، هیچ انسانی حق ندارد به دیگری ضرر برساند. خب چه اشکال داره؟ این یکی از اصول غیر متغیر حکومت اسلامی است.
همینش کنه. اگر حکومت دینی بود کسی هم دارد به کسی دیگه ضرر دارد.
نه چرا حکومت چرا همچین نتیجه میشه؟ ببین آقا اجازه بدید.
نه اجازه بدید
اصلا بحث این نیست که گناه یا غیر گناهه. اصلا این بحث دیگه وقتی میشه حکم حکومتی دیگه بحث عقاب و ثواب و نهی تکلیفی نیست. بحث اینه که یه قانونیست، هیچ کس حق نداره از این تخلف کنه و حکومت حق دارد برای مبارزه با متخلفین یه مجازات هایی رو در نظر بگیره. قلع درختش، قلع خانهش، قلع نمیدونم فلان. حالا
هزار سال حکم حکومت نداشتیم، حکومت دینی نداشتیم.
خب آقا جون اگر ما گفتیم این یک حکم حکومتی است که پیامبر گفته، به این معنا نیست که بین اوغلا هم نیست. این چه حرفیه؟ اوغلا هم چرا در حکومت و در بین اوغلا هم این حکم یکی از بله این حالا بین اوغلا هم باشه چه اشکالی داره؟ این معناش این نیست که حالا اگر اینجا گفتیم این حکم حکومت پیامبره پس اگر پیامبر حاکم نبود هر کی هر کار بخواد بکنه، چن کجا همچین لازمه ای ازش داره؟ کجا همچین چیزی ازش استفاده میشه؟ اصلا نه بابا، اصلا شما به هر دسته ببینید ما میگیم پیامبر، حرف امام یعنی اینه. ببینید یکی از شؤون پیامبر شأن حکومته، اختیار داشته به عنوان حاکم برای تنظیم حیات اجتماعی و جلوگیری از تداخل منافع و تعیین حد و مرز قانون بگذاره. این قانونی که گذاشته قانونی است که از این شأن او ناشی شده. خب این چه اشکالی داره؟ شما میگید جزئی موقته، کجا چنین ضرورتی، کجا چنین ملازمه ای هست؟ اگر حکمی حکومتی بود حتما جزئی باید باشه، موقته. نه ما میگیم بعضی احکام حکومتی که پیامبر و امیرالمؤمنین صادر کردن اینها نه فقط برای زمان خودشون و مکان خودشون بلکه الالعبد برای همه جوامع و حکومت ها یک اصل مسلمه. پس این هیچ. بفرمایید حالا بعدیشو بفرمایید. نه اینو قبول کردی یا نه؟ ببین چی؟ خب جواب بده آخه، همینجوری که نمیتونی الکی رو حرفت پافشاری کنی که. خب جواب بده ببین آقا شما. نه آخه چرا دیگه؟ آخه شما داری میگه بابا این حرف منو شما خیلی خوب شما یه چیز فرمودید من جواب دادم، شما بفرمایید عشق به هر به این حرف من عشق. آقا نه به حرف من ایراد میگیری، بس هم... نه حرف همونی که من گفتم.
نه جواب
دارید اگه تو جیبت، خب در بیار ببینیم جوابتو. ساعت چنده؟ دیر شده، بریم با